زیارت کردن در حرم هر یک از معصومین، تشرف یافتن به حضور هر یک از بزرگواران معصومین علیهم السلام، مشرف شدن و عرض ارادت به هر کدام از بزرگواران، البته و صد البته توفیقی است برخواسته از معرفت و نور شناخت نسبت به آن بزرگواران. اما به یقین همه راه عرض ارادت و عرض سلام این نیست و این نخواهد بود. اگر خیلی از شما توان و تمکن تشرف به عتبات عالیات و به حرم معصومین علیهم السلام رو ندارید، خیلی غصه نخورید. البته اظهار شوق و اشتیاق شیرینه و میان عاشق و معشوق اسرار این چنینی را اظهار کردن شیرینه و به ادامه و استمرار معاشقه و چنین ارتباطی کمک میکنه و به برزاوردن این کمک میکنه، مزید محبت و عشق. در این حال نباید افسردگی از بابت ناتوانی برای چنین امکانی یا چنین رفتاری مثل زیارت کردن مانع حرکت عاشقانه و محبانه باشه. برای گفتگوی دینی برنامه این شبها افتخار دارم پیش روی یکی از مهمانان محبوب و دوست داشتنی، شخصیت ارجمند و فاضلی که بل اتفاق دوستشون دارید، واقعا ندیدیم که یک نفر از شما در هر صنفی نسبت به ایشون انتقادی داشته باشن. استاد ارجمند جناب آقای دکتر احمد عابدی نشستم و آماده هستیم برای گفتگو پیرامون موضوع مهدویت. پیشتر به عرضتون رسونده بودم که طی هفته گذشته و چند شب این هفته هم انشالله به موضوع مهدویت خواهیم پرداخت و موضوعی که خیلی از شما از پیش خواسته بودید دربارش بحث بشه. امیدوارم فرصت کافی باشه. من امروز فرصت داشتم بیش از 1000 پیام شما رو مرور می‌کردم و از میان اونها حدود 30 سوال رو استخراج کردم، آماده کردم. خدمت استاد هم میخوام فرصت رو مختنم بدانم و بیشتر پرسش های شما رو مطرح کنم انشالله که مورد قبول شما قرار بگیره و پیش از اون مورد قبول حضرت هم. جناب استاد سلام، شب شما بخیر و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا خدمت شما و همه بینندگان عزیز و بزرگوار سلام عرض میکنم و یاد مبارک شعبانی، خصوصا میلاد امام زمان ارواح الافداه که پریروز بود، به شما تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم. انشاءالله که برای هممون مایه برکت باشه و حرکت خیر انشاءالله. از ما تا این شبا خب خیلی موضوعات رو بررسی کردیم، شاید بخش زیادی از مسائل پیرامون موضوع مهدویت پاسخ گفته شده باشه. اما خب پرسیدن که چرا همه ما استاد یک منجی داریم و باید منتظر یک منجی باشیم و نه اینکه هر کدام از ما بتوانیم یک منجی باشیم؟
این روشنه که هر کس به هر دینی ایمان میاره به خاطر مسئله نجات. یعنی هر کسی معتقده که من نجات خودم رو تو این دین جستجو میکنم و لذا به این دین ایمان و گرایش پیدا میکنم. و ادیان هم همگی مدعی نجات بشر هستند و اینم میدونیم که نجات در مقابل هلاکت دیگه.
بله.
بعدم وقتی یه بحثی هست که حالا خود نجات یعنی چی و اسباب نجات چیست و اسباب هلاکت، که حالا من به اینا نمیپردازم.
بله.
اما شما اینه که خب چرا یک منجی؟ خب اولا یک منجی مطرح نیست. هر کسی که معتقد به 124,000 پیغمبر، همه اینا منجی هست. 12 امام علیه السلام، مگه سید شهدا علیه السلام نمیگوییم که سفینتون نجات؟ پس سید و شهدا علیه السلام کشتی نجاته.
درست.
پس ایشون هم منجیست. فاطمه زهرا سلام الله علیها هم منجیست. همه اولیاء خدا منجی هستند، حتی غیر معصومین علیه السلام، بزرگان دین، اونهایی که خدمتی به دین میکنن، تحولی رو تو جامعه ایجاد مونن، اینا منجی هستن. منجی مراتب و درجات داره. اون کسی که بالاترین منجی است و سطح فعالیتش از همه بیشتری که کل جهان را نجات میبخشه او حضرت مهدی سلام الله علیه. اما هیچ منافاتی نداره که امام عسکری علیه السلام منجیست، امام هادی منجیه، امام جواد منجیه، مراجع تقلید منجی هستن، حتی کسانی که فرض کنید یک عالمی هست در یک منطقه داره خدمت مونه اونم منجیست، یک کسی هم که یک نفر رو هدایت بونه اونم منجیه. پس تک تک ما هم میتونیم منجی باشیم و بایدم منجی باشیم، اما سطح فعالیت ما محدوده. امام زمان ارواحنا فدا منجیه برای همه و در کل جهانه.
بله خیلی قشنگ، متشکرم، خوب بود که من سکوت کردم. شب و قمر عرض شود که باز پرسیدن که چرا باید صدها نسل از وجود و درک به اصطلاح محضر حضرت امام محروم باشند و وقتی ایشون تشریف میارن فقط یک نسل مشمول نجات ایشون، مشمول نگاه و مشاهده ایشون باشه؟
اولا اصل نگاه و مشاهده این کمال و افتخار نیست و خیلی هم این مهم نیست که کسی دنبال رؤیت امام زمان ارواحنا فداه باشه یا بگه اونهایی که دیدن یا اونهایی که میبینن یک امتیازی دارن. نه، اینا ملاک نیست. امام زمان علیه السلام منجیس، یک گروه خاصی هم میبینند، اما این معنیش نیست که فقط مخصوص اون دور است و اونها فقط مثلا مشمول نجات. مثلا همه ما اعتقاد به رجعت داریم. مثلا در قدیم، یعنی در زمان حضور ائمه علیه السلام، وقتی میخواستن بگن این آقا شیعه است میگفتن این آقا معتقده به رجعت. وقتی میخواستن بگن این آقا شیعه نیست میگفتن این آقا رجعت رو قبول نداره. یعنی اینقدر این مسئله مسلم بود براشون. در بعضی از آیات شریفه قرآن هم اشاره هست به مسئله رجعت، تو روایات هم
مستدل میکنه.
بله تو روایات هم زیاده. حالا مسئله رجعت به خاطر اشاره کردن که الان بهترین آدمایی که امروز دارن زندگی میکنن اینها قطعا روز ظهور امام زمان برمیگردند. بدترین آدم ها هم برمیگردند. یعنی اینطور نیست که الان اگر یک کسی آدم خوبی بود و از دنیا رفت بعد دیگه روز ظهور این نخواهد بود و امام زمان نمیبینه. نه اینطوری نیست.
پس این سوال دارید جواب میدید که در پرسیده بودند که تکلیف اونایی که عشق به حضور درک حضور حضرت رو دارن و از دنیا میرن،
بله،
تکلیفشون چیه؟ یا اونایی که از گذشته مردن؟
بله بله
برمیگردن.
بله.
پس رجعت هم یه دفعه توضیح بدید.
یعنی پس دو گروه از مردم در زمان ظهور برمیگردن، دو گروه،
بهترین ها و بدترین ها.
اما اونایی که خلطو عمل از صالحا و آخر از سیئاخو، اینا باید بمونن تا قیامت بشه و به حساب اعمالش رسیدگی بشن. اما اونی که بهترین انسانه یا بدترین انسان، ذیل این آیه شریفه سوره آل عمران، ولئن قتلتم ولئن متتم او قتلتم لإلى الله تحشرون.
خب
ذیل این آیه شریفه چندین روایت هست که هر انسان
فارسی آیه رو هم
بله، اگر بمیرید یا شهید شدید حشرتون به سوی خداست.
خب
بمیرید یا کشته شدید، روایاتی داریم که این او در این آیه به معنی تردید نیست بلکه واو جمعه،
یا کشته شدید به معنی
بمیرید و کشته شدید،
به معنی و هست.
خب وقت چگونه؟ اگه کسی الان بمیره دیگه شهادتش یعنی چی؟ اگر الان شهید میشه مردنش یعنی چی؟ این ذیل این آیه شریفه چند روایت هست. میفرماید که کسانی که آدمای خوبی باشن الان بمیرن اون موقع زنده میشن و ثواب شهادت میبرند. و برعکس کسانی که الان شهید شدن و آدمای بسیار خوبی بودن عمر طبیعیشون رو نکردن اون موقع برمیگردن و عمر طبیعی میکنن و با موت.
یعنی در یه دوره قابل توجهی زنده بله. میمونن در محضر حضرت و
بله.
بعد میمیرن.
بله. پس بهترین انسان ها اون زمان بر میگردن. یعنی اینجوری نیست که یک کسی الان آدم بسیار خوب باشد و اون روز نباشه.
خب چقدر خوب باید باشیم که برگردیم و چقدر بد باید باشیم که نه اینطور خوب باشیم بد باشیم برگردیم؟ نه واقعا این معیارش چیه؟
معیارش یکی خود دعای عهد، اللهم این حال بین و بین خل موت الذي جعلته على عبادك حتما مغزی و فخر جنی من قبری.
این خواهشی است که 40 صباح اگر
کسی 40 روز این دعا رو بخونه روز ظهور برمیاد.
تو این کسی پرسیده آقا این شب بخونیم چی
فرق نداره؟
چون نمیدونه.
نه این 40 صباح یعنی 40 روز.
بله و واقعا وقت با این 40 بار دیگه کارش درسته تره؟
نه این دلیل بر درستی نیست. نه خیلی نه این دلیل بر درستی
نیست. این یکی اول
وقت پس بینه الان رجعت، حالا یه دلیل عقلی هم داره اشاره میکنم. پس یه نوع رجعت این بود که عرض کردم بهترین انسانها و بدترین انسانها از ابتدا تا روز ظهور همه برمیگردن در رجعت. یه نوع رجعت دیگر اینه که خود امامان علیهم السلام هم برمیگردند.
همه شاید مثلا
بله، یعنی مثلا فرسانید امام زمان ارواح نافدا ظهور میکنه بعد از 7 سال، که حالا 7 سال رو اگر خواستید بعد توضیح میدم یعنی چی. بعد از 7 سال امام زمان شهید میشه. خب حالا که امام زمان علیه السلام شهید شد، قیامت بپا میشه یا چی میشه؟
خب پرسیدن وقتشه الان
بیشه. اینه که ما میدونیم که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها
فرسی.
یعنی نمیشه و زمین بی حجت خدا باشه. یعنی این زمین رو که خدا آفریده، این خلقتی که خدا آفریده، این فعل خداست. فعل خدا هدف میخواد، غایت میخواد. غایت فعل خدا، هدف خدا انسان کامل. اگه انسان کامل روی زمین نباشه، اصلا کار خدا عبث میشه، بیهوده میشه.
خدا زیر سواله.
زیر سواله. پس از اولین انسان که حجت خدا بوده، حضرت آدم علیه السلام، تا امام زمان. وقتی امام زمان شهید بشه، یا باید قیامت بشود،
دنیا تمام بشه،
دنیا تمام بشه، و چون نمیشه که حالا میگم چرا نمیشه، پس باید چی بشه؟ باید حجت خدا رو زمین باشه. بلزا تو روایات از سید الشهدا علیه السلام میاد 5000 سال حکومت میکنه.
چجاله
امیرالمومنین علیه السلام میاد چند هزار سال حکومت میکنه. بله. پس ببینید اینم یه نوع رجعته که چی؟ 14 معصوم علیه السلام برمیگردن و حکومت و عدل الهی رو اجرا میکنه. جالب اینجا اون دلیل عقلی هم ببخشید فرمایید شما
باشه. قبل از دلیل عقلی، منتها آیا به همه معصومین علیه السلام و انبیا اوفیا دفعتا برمیگردن؟
اینو انبیا گذشته رو ما نمیدونیم غیر از حضرت عیسی علیه السلام.
خب که همزمان ظهور حضرت ایشون هم برمیگرده. چهار معصوم چی؟
اینو اینجور که ظاهر روایاته تک تک
تک تک
برمیگردن به دنیا.
بعضیشون هم حتی پس از شهادت از
بله بله بله
هیچ کدومشون در زمان
ظهور امام زمان، که امام زمان علیه السلامه.
خب.
بعد از شهادت ایشون امامان یکی یکی.
آها. در زمان خود حضور حضرت و حکومت خود حضرت ولی است هیچ کدوم از مسئولیت تشکیل نداره.
نه نه
خب حالا دلایل عقلی رجعت.
این شهید مطهری رضوان الله علیه توی یکی از کتابش میفرماید که از زمان حضرت آدم تا امروز همیشه جنگ حق و باطل وجود داشته و این جنگ ها هم برای این بوده که عدل به پا بشود و نشده.
بله.
پس تمام این خلقت از زمان آدم تا امروز مقدمه است برای ظهور. این مقدمه است دیگه، چون همه این جنگ ها و همه این چیزا مقدمه این که عدل الهی به پا بشود. ظهور امام زمان علیه السلام هم که 7 ساله،
یعنی حکومت
حضرت. حکومت حضرت 7 ساله. نمیشه چندین هزار سال جنگ و خون ریزی مقدمه برای بعضی آدمای وسواس هستن. 2 ساعت وضو میگیره، 5 دقیقه نماز میخونه. خب این که نمیشه که وضوی 2 ساعتی نماز 5 دقیقه مقدمه طولانی تر از مقدمه. آره. اگر که مقدمه اون عدل 7 سال چندین هزار ساله، خود اون هم باید مفصل باشه. یعنی نمیشه این مقدمه با اون زل مقدمه
منطقی
باشه. بنابراین پس حتما باید بعد از ظهور برگشت امامان علیه السلام باشه و همون رجعت به معنی دوم.
بعدا چی استاد؟ بعدا که برمیگردن فرمودید؟
اونم به خاطر اینه که ببینید بعضی انسان ها خیلی تو این دنیا ظلم کردن و عدل خدا اقتضا میکنه که تو همین دنیا مجازات بشوند، در حالی که ما میبینیم اینا مجازات نشدند. بلذا اینا باید برگردن تو این دنیا که تو همین دنیا هم یک نوع مجازاتی بشوند. مثلا بعضی از روایات داریم فلان گناه رو هر که انجام بده تو همین دنیا باید مجازات بشی.
میشه اسم گناهشو
مثلا فرض کنید ظلم به پدر مادر.
عجب.
بله.
از ظلم به پدر یعنی چی مثلا؟ چقدر الان چون میدونم شلوغ میشه همه بس. هر کی به پدرش تندی کرده الان نگران میشه. ظلم یعنی چی؟
خب این خود ظلم انواع اقسام داره. فرض کنید یک کسی پدرش رو بکشه، مادرش رو بکشه، مثلا این جور ظلم. یا مثلا فرض کنید قسم دروغ. قسم دروغ تو همین دنیا خدا مجازات میکنه.
عجب.
بله. خب حالا اگر کسی خدای نکرده قسم دروغ خورده توبه نکرده و مرده، این که مرده این دوباره برمیگرد تو همین دنیا مجازات میشه.
اون عرضم رو تکرار میکنم، خوبا واقعا این دوباره سوال میکنم، چقدر خوب باید بود که مشمول رجعت بشه آدم؟
بنده شما
نه به خدا من که روم سیاهت واقعا چقدر مثلا نه جدی مثلا خوب برای که خود آدم ها معیار دستشون باشه، چکم هایی که پرسیدن که مثلا چه کنیم که آره چه کنیم که موقع ظهور، حالا اون بحث دیگری که میپرسم چه کنیم که حضرت رو بشناسیم، ولی واقعا چقدر این که بنده خوبی باشیم.
نه ببینیم چرا ما تو این مسائل دینی نمیایم یه ملاک روشن دست بدین؟
چرا؟
این علتش اینه که ببینیم ما با دین طرفیم، دین از طرف خدا اومده و چون خدا بی‌نهایته همیشه کمال بی‌نهایت بر شما میخواد. یعنی مثلا اگر فرسان الان آقای درستکار به من بفرماید که فلانی من چه کار کنم که روز ظهور برگردم، من این شهر میگم که جناب آقای درستکار دعای عهد و چهل روز بخونید. اما شما چهل روزیه که بیاد بفرماید که خوندم حالا کافیه، چهل روزیه نمیگم کافیه ها، میگم حتما نماز و تهنیشه تو مسجد به جماعت بخون. اگه بعد بیاد بفرماید که نه این کار کردم حالا خوب شد، میگم نه نماز شبم بخون. بعد از مدتی بیاید بفرمایی نماز شب خوندم حالا درست شد، میگم که نه فلان دعارم بخون فلان. یعنی دین هیچ وقت نمیخواد شما رو در یک حدی متوقف کنه. به این جد ما هیچ وقت نمیگم یه ملاک روشن در دست بدیم، ما تو این الان این ملاک رو به دست میدیم، اما اگه شما این انجام دادید باز یه چیز بالاتر میخواییم، ما اون انجام دادید باز بالاتر. این به خاطر اینه که دین همیشه خیر بی‌نهایت بر مردم میخواد.
در واقع میفرمایید که این سیره خود حضرت ربه جل و علا که آدم همواره تو مسیر
همیشه ترقی
رشد و بلندگی باشه و یه دستور و دو دستور نیست.
بله بله
باشه، چکر شما هستیم، ما این کار میکنیم، من کلا میریم کارهای خوب میکنیم. باشه این رجعت هم پس جواب دادیم. عقلا و علما پرسیده بودید آیا حضرت را شهید میکنند یا حضرت شهید میشوند، این رو هم پرسیده بودن که شما اشاره کردید شهید میشن. و 7 سال واقعیه؟
نه 7 سال توی تو روایات هست که امام زمان سلام الله علیه شهید میشود، ولی این 7 سال دوتا معنا داره. یه وقت معنیش اینه که 7 سال یعنی به مردم خوش گذشته. مثلا یه وقت شما میفرمایید که دیروز بود که ما برنامه داشتیم، یکی به تو میگه نه آی درست کار به تو خوش گذشته.
آره میگه
این کم بودن به خاطر اینکه به مردم خوش میگذره. یعنی این که روایت میگه 7 سال شاید 700 سال 7000 ساله ها اما مردم بهشون خوش گذشته، میگن مثل که دیروز بود امام زمان ظهور کرد. این یک معنای 7 ساله که خوش گذشته به مردم. معنای دیگه اینه که همیشه تو عربی 7 و 70 کنایه از کثرته. این تستغفر لهم 70 مره یا مثلا استغفار 70 یا 7 آسمان، اینا همه معناهای کنایی و به معنی کثرت داره.
مثل فارسی که 2 ساعت معنی زیاده. 2 ساعت اینجا وایسادم نیومدی،
یعنی مدت زیاده.
حتی اون کثرت واقعا کثرت قابل توجه دیگه، خیلی زیاده.
یعنی عددش عدد حقیقی نیست، عدد رمزیه،
نمادیه.
بله
خیلی مخلص، چقدر خوبه. سری در آسمان خانه دلها و مساکنمون رو به نور صلوات به محمد و آل محمد بیاره. این فاصله کوتاه و مبارکی باشه برای این که گفتگومون رو بر محضر استاد ارجمند جناب آقای دکتر احمد عابدی پی بگیریم پیرامون موضوع محضریت. الله حافظ. سوالات که همش به هم مربوطه، به همین چند دقیقه‌ای که گذشت مربوطه، نمیدونم حالا چطور اولویت بندی کنم، ولی میپرسم. یکی این که چرا به جای ناجی به ایشون منجی میگوییم؟ نمیدونم ایشون چه تصمیمی گرفته که به ایشون بگیم ناجی، ولی بر اساس سر این لقب گیر داشتنش. توضیح خاصی داره؟
اصلا خود این دو کلمه تفاوتشون در اینه که یکی اسم فاعل ثلاثی مجرده، یکی اسم فاعل ثلاثی مجرد باب افعال. ناجی یعنی کسی که خودش نجات یافته.
یافته؟
بله.
یعنی اسم مفعول پس؟
نه خیلی، نجات یافته یعنی آه. اسم فاعل فعل لازم.
آها.
لازم.
نجات را یافته است.
آه. یعنی خودش اهل نجات است.
خب.
نه اینکه نجات داده شده تا بشه اسم مفعول.
آها.
اون که شما فهمیدید.
بله.
اولا.
خب.
پس ناجی یعنی چی؟ یعنی کسی که راه نجات رو پیدا کرده. آها. خودش نجات پیدا کرده، درست؟ مثلا فرض کنید که هادی.
خوب.
هادی یعنی هدایت شده. آها. اما هدایت کننده، یعنی مهدی هدایت کننده، یا این که مثلا منجی نجات دهنده، یعنی اسم فاعل باب افعال. ولذا امام زمان علیه السلام رو میگوییم منجیست، اما مردمی که اون زمان هم چی هست؟ ناجی هست. مردم ناجی هست. امام زمان علیه السلام منجی اون ناجی هست.
متشکرم. آیا اول قیامت هست و بعد ظهور که اشاره فرمودید؟ نه. اما
توضیح میدم.
بعد گروهی هم معتقد هستند که در واقع ظهور حضرت صاحب مقدمه قیامت هست. این رو هم اگه توضیح میفرمایید همزمان فکر میکنم.
اصلا من این حال اجازه فهمیگه نقاط توضیح داره. این قرآن کریم میفرماید که اتامت الکبرا، این هم سر زبان ها فراوان میشنه، یعنی قیامت کبرا.
بله.
کبرا افعل و تبذیل دیگه.
بله.
پس معلوم شه یه قیامت صغرایی داریم که اینم قیامت کبراست.
آها.
یعنی حتما قیامت صغرایی هست که اینم میشه کبراش.
قیامت کوچکتری هست که بعد از قیامت بزرگتر.
بزرگتر. و اگر بهتر بخواهید، ما یک قیامت صغرا داریم و یک قیامت کبرا داریم و چند قیامت وسطا داریم.
ای بابا.
یعنی بهتر بگم اینجوری میگم، ما 5 تا یا 6 تا قیامت داریم. قیامت اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم.
جلو. خب
چند
تا شده تا الان؟
آها، که الان میگن وقت بینید که ظهور امام زمان ارباغونا فدا کجا جا میگیره.
بفرمایید.
یکیشو که خیلی سریع رد میشم چون بحث فلسفیه و خیلی ضرورت نداره اینجا. بعضی هم میدونند که مثلا تو فلسفه بحثی هست بهش میگه حرکت جوهری، همون که مولوی میگفت عمر چون جوی نو نو میرسد. این که میگفتن تو فلسفه که عالم آن به آن، لحظه به لحظه موجود میشه معدوم میشه، موجود میشه معدوم میشه، آن به آن هاست و خلق خدا جدیده. تو قرآن هم فرمید بل هم فی لبس من خلق جدید. یعنی این لیوان آب چیه؟ خلق جدیده. اگه این لیوان آب همون لیوان آبی باشه که یه دقیقه پیش اینجا بود، پس این دیگه جدید نیست.
خب
این وقتی جدیده که اون از بین رفته و این پدید اومده، فقط شبیه اونه. قرآن هم پر اون فی لبس من خلق جدید در اشتباه هنده چه تصور میکنه همانه.
آه.
پس بینید الان این لیوان، این میز، این انسان، این زمین، این آسمان آن به آن موجود میشه معدوم میشه. آه. اما تو هر ثانیه ای هزاران بارا، تو هر ثانیه ای یا
در هر آنی.
خب پس این یه نوع قیامت دیگه، مردن و زنده شدن، مردن و زنده شدن، مردن و زنده شدن.
حالا یه شروع نکنین، هزار تا سوال الان اینجا پیش میاد. پس چطور روز قیامت خدا منو مجازات میکنه؟ پس من چه
خاله
اینا بعدا یه وقتی میپرسه.
آره اونا رو بعدا
طول میشه.
یعنی فکر اونم شده است.
بله
بله
جواب داره. بله
این یه نوع قیامت که الان پس هزاران هزار بار تجربه کرده ایم این رو. یه نوع قیامته.
خب
یه نوع قیامت دیگه، حالا این دیگه فلسفی بود، این تموم شد. یه نوع قیامت دیگه اینه، ببینید الان فصل نمیدونم نتیجه دانشگاه و این حرف هست.
بله.
الان قیامت 2 ماه پیشه. اون دانش آموزایی که 2 ماه پیش شب و بی خوابی میکشیدن و درس میخوندن، الان سر نتیجهش میشینه که میره کلاس دانشگاه. اونم که اون موقع بیاری یا تنبلی در آورده بود و میخوابید، حالا دانشگاهش نمیدند. یعنی الان سر سفره دو ماه پیش خودش نشسته،
برداشت عمل
عمل هر کسی امروز قیامت
دیروزشه.
اگه تو جوانی اونجور که دوست داشتی و خوشگذرانی کردی، تو پیری جایی میشینی که ناراحتی.
حالا اگه خوشگذرانی بد دیگه.
آره بدشم مرادمه،
ولی من خوشیم مثلا خدمت شما هستی
ولی کسی که مثلا فرسونه، خب شاید خیلی چیزای شهوانی رو هم دوست داره اما ازش میگذره. بله میکشه، درس میخونه، زحمت میکشه، دانشگاه میره، حوزه میره، مطالعه میکنه، در پیری جایی مینشیند که دوست داره. یعنی این پیریش قیامت اون جوانیشه. هر کسی الان داره حقوق میگیره، این حقوقی که الان میگیره قیامت
طول ماهشه.
بله نه، بلکه اصلا اون سالی که درس میخونده اون ماهی درس خونه قیامتش اینه که الان حقوقش خوبه. اونی هم که اون موقع درس نمیخونده قیامتش اینه که حالا
مالا موجه خیلی خوبی هستم و خیلی زحمت
کشیدم
بله
الحمدلله. پس اینم شد یک قیامت دوم.
سومین
قیامت. بعد دوباره یه نکته دیگه برمیگردم روی اینو میخوام عرض کنم با شما.
اگه وقت نفرت
نه دوباره یه نکته دیگه این شد قیامت دوم.
بله.
قیامت سوم ظهور آقا امام زمان علیه السلام. اینم یک نوع قیامته. اما قیامت یعنی چی؟ یعنی من شما الان از دل من خبر ندارید. من آدم خوبیم یا بدم. شما که نمیدونید من نیتم چیه. اما روز ظهور امام زمان علیه السلام خوب و بد متمایز میشن.
یعنی رو میشه دست
میشه. الان تو همون دو تا قیامت قبلی رو میشد یا نمیشد؟ شما همین الان میفهمید که کی اون موقع درس میخونده یا نمیفهمید. الان میبینید یه آقای تو دانشگاه سری کلاس نشسته، یکی هم ننشسته. میتونید حدس بزنید که قبلا اون زحمت کشیده یا نکشیده؟ پس ببینید دست رو شده یا نه.
به این معنی
آها رو شده.
بله
خب پس ببینید هرچی قیامت میشه یه مقدار همون باطن آشکار میشه. روز ظهور امام زمانم پس چی؟ اونم یه نوع قیامته. سه حالا برمیگردم از کلمه. چهارمی که رجعت. بعد از ظهور امام زمان گفتیم امامان بعدی برمیگردن، بهترین انسان ها و بدترین انسان ها برمیگردن. اینم پس شد یه نوع قیامت. یه چهارتا شد. پنجمین قیامت قبر، برزخ.
چه قیامته؟
خود قبر. القبر اما حفرتون من حفر نیران او روزتون من ریاض الجنه. قبر یا یک باقی از باقای بهشته یا چاهی از چاهای جهنمه. پس اینم یه نوع قیامته. یکم قیامت کبرا. پس شش تا قیامت شد. اولی شد قیامت صغرا، آخری شد قیامت کبرا، این چهار تا هم وسط قیامت وسطا. خب حالا ببینید قیامت اصلا یعنی چی؟ قیامت یعنی قیام کردن باطن، ظهور اعمال و ملکات انسان آشکار بشه، معلوم بشه این آقا کار خوب کرده یا بد کرده. در قیامت کبرا روز قیامت اون کاملا باطن روشن میشه. یعنی ومتاز الیوم ایها المجرمون، امتیاز محض. این قیامت ها به همین شش تا که گفتم به ترتیب بودا، اولی یکم باطن روشن میشه، دومی باطن بیشتر روشن میشه، سوم باطن بیشتر، چهارم بیشتر و همینجور. اما نتیجه همین حرف من اینه ها، ببینید ظهور امام زمان علیه السلام قیامت نیست. تو این دنیاست اما باطن روشن میشه. چون باطن روشن میشه ما اسمش رو میذاریم یک مرحله از قیامت. بلا قیامت نیست، تو این دنیاست. همچنان که حتی خود عالم قبر رو، عالم قبر ما بهش گفتیم قیامت، اما اینم قیامت وسطاست، قیامت کبرا چیز دیگریه. این حالا خیلی حرف داره. در یکی از بحث بسیار جالبه امام خمینیه تو کتاب تعلیقات فصوص خودش،
کتاب تعلیقات فصوص وساد هست، تعلیق از امام هست. آه به فارسی است؟
نه عربی.
به عربی هم هست. هر کتاب خاصی، حالا شما میپرسین کتاب خاصی تعلیقات خصوص که تعریف از امام هست، این بحث رو میتونید دنبال کنید. ضمن اینکه ببینید خیلی سوالای ریزی هم تو بحث رجعت هم تو همین مباحثی که داره میشه، خیلی سوالای ریز به وجود میاد و جا داره که بحث کنید. به قول استاد جواباش هم به هر حال روشنه و میشه جواب داد. من تا چون من میخوام واسه این سوالا رو جمع جور کنیم و از فرصت استفاده کاملتری ببریم، اجازه بدید که بحث رو نگذاریم منحرف بشه، هرچه تعداد این سوالها رو پوشش بدیم که ان شاءالله به نتیجه برسیم. انشاءالله که خدای بزرگ گره از کار همه حاجتمندان باز کنه و درد همه آنان که خواستند از طریق برنامه خواهش کنیم از خدا که درمان بشه و حاجات شما به خیر روا بشه به برکت صلوات به محمد و آل محمد. شامگاه نیک و ممنون از همراهی شما با برنامه. من دارم آماده میشم که دوستان خوبم یک کتابی رو هم معرفی کنند و نشون بدیم برای شما که انشالله مطالعه کنید و استفاده کنید. اینجوری بگیرم خوب میشه. بابا مهدی موعود، اجل الله تعالی فرجه و شریف، اگر اشتباه نخوانم اسمش رو، و تألیف آقای احسان بابایی که انشالله استفاده میکنید. کتاب خوبی است. مسائل خیلی زیادی و در موضوع مهدویت و حضرت مهدی علیه السلام مطرح کرده که موعود در نگاه شیعه برای همتون قابل استفاده است. انشاءالله استفاده بکنید. استاد عابدی، پرسیده اند چرا دوست داریم امام زودتر ظهور کنند و به دنبال این هم برای کمک به ظهور چه کارهای اولویت داره؟
اولا اینکه چرا دوست داریم امام علیه السلام زودتر ظهور بکنه، یعنی خب آرزوی رفع ظلم و آرزوی گسترش عدل. خوبی عدل و قبح ظلم هم یک امر عقلی است. پس هر کسی که عاقل باشه علاقه داره که هرچه زودتر
عدل حاکم بشه.
این که روشن، یعنی اگر کسی این آرزو رو نداشته باشه به خاطر اینکه موضوعش رو درست تصور نکرده، یعنی هم نفهمیده امام زمان علیه السلام یعنی چی، یا نفهمیده الان ظلم تو دنیا هست. یعنی متاسفانه الان بعضی فرقه های زاله هستن که میگن که بله الان که تو دنیا ظلمی نیست. خب بله، اگه آدم چشمش رو ببنده به یه ظلمی نیست، خب بله این انتظار ظهوری هم نخواهد داشت. پس این که روشنه که، و اما که حالا ما چه بکنیم،
چه کارهای اولویت داره؟ خیلی ظریف سوال کرد.
خب اولویتی که برای ما داره، بینه اولین اولویت اینه که ما دستورات دینمون رو عمل بکنیم، یعنی امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. هیچ وقت امر به معروف و نهی از منکر تحت شعاع یک دستور دیگر قرار نمیگیره. یعنی اینجور نیست که من بگویم که خب من فعلا کار خودمو انجام بدم، کار به جامعه هم نداشته باشم، امام زمان سلام الله علیه میاد و ظهور میکنه و درست میکنه. ما همیشه مسئولیت در برابر دیگران رو داریم. قو انفسکم و اهلیکم نارن، در برابر دیگران مسئولیم. بل تکم منکم امتون یدونه، بله، هر انسان در برابر خودت را، خودتون را و خانواده خود را از آتش جهنم نگه بدارید. اگه خانواده را باید از آتش جهنم نگه بدارید، یعنی مسئولیت دارید در برابرش. و آیه سوره آل عمران هم که فرمه شما بهترین مردم هستید که امر به معروف و نهی از منکر بکنید.
پس جالبه، شما درجه یک رو امر و نهی میدونید.
امر و نهی یعنی دعوت،
یعنی اعتناع به هم دیگه.
وقت ببینید این امر معروف و نهی از منکر اینها، یه حدیث از امام صادق سلام الله علیه میفرماید جامع ترین آیه قرآن این آیه است، آخر سوره اعراف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خذ العفو و امر بالعرف. یعنی این و امر بالعرف، خداوند دستور میده به عرف. عرف یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که پسندیده یه جامعه است. اگر یک چیزی تو متن دین آمده، اونه که قطعا باید عمل کرد و دستور ده. اگر یک چیزی تو دین نیومده اما تو سنت های خودمون هست،
معنی کامل آیه رو بلطن بفرمه،
خذ العفو عفو را پیش کن و امر بالعرف، و دستور بده به اون چیزی که پسندیده است. یعنی به مردم بگو اون کاری که پسندیده انجام بدن.
آیه آخری سوره اعراف،
سوره اعراف بله، آیه آخری نیست، یکی دو تا آیه قبل از آخره.
آها
بله،
که حضرت صادق فرمودن جامع ترین
آیه قرآنه.
چه جالب.
خب ببین این الان جامع ترینش مال چیه؟ مال اینه که این آیه نمیگوید که دستور بده به امر به معروف و نهی از منکر.
بله،
فرمایید دستور بده به چیه؟
کار پسندیده،
پسندیده است. هر چیزی که پسندیده بود تو دین گفته باشه یا نه، این میز تمیز باشه یا نباشه
پسندیده،
دینم نگفته باشه عرف پسندیده چی میگه، زیبایی را شاید دین نگفته باشه اما عرف میپسنده، شما دستور بده.
یعنی دستور بده یعنی عملا بکن دیگه،
خودم عمل کن. پس اگر یک چیزی را شرع دستور داده بود، اون که اولویت اول، اگر شرع چیزی را دستور نداده جامعه میپسنده و با این شرط ها خلاف عقل و خلاف شرع نباشد، با این شرط هر کاری اینجوری انجام بده، این بهتری آمادگی برای ظهوره.
خب یک دنیا تشکر. در مورد خود بحث ظهور الان پیداش نمی کنم، پس برای یه سوال اینجور سر مسیر می پرسم. علائم ظهور استاد، خیلی ها پرسیدن که چطور متوجه باشیم که ظهور داره اتفاق می افته یا نزدیکه. در همین ارتباطی کسی هم پرسیده بود که حضرت آیت الله بهجت رضوان الله علیه ظاهرن گویا وقتی جایی بشارتی در مورد ظهور داده بودن، که این هم توضیح خواسته بودن.
بله، خدا رحمت کنه آیت الله بهجت و رضوان الله علیه. خب این بزرگوار درباره ظهور مطالبی فرموده بودن، اما متاسفانه یه چیزی این بهشون نسبت داده می شود که اینا درست نیست و من کاملا هم خبر دارم که بعضیا مثلا یه نسبت هایی بهشون می دادن که نمیدونم، مثلا آقا فرموده است که من قبلا می گفتم جوان ها امام زمان رو خواهند دید و ظهوری قد نزدیکه، ولی الان میگم به قدری نزدیکه که پیرها هم خواهند دید. نه، این حرف دروغ بود، اینا نسبت های ناروا بود با آیت الله بهجت. ایشون این بزرگوار اینجور مطالب نفرموده. آیت الله بهجت تبلور و تجسم عملی دین بود. دین همونی که گفته آقای بهجت هم میفرمود، دین فرموده که بگوید انهم یرونه بعیدا و نراه و قریبا، دیگران گمان میکنند میپندارند که ظهور امام زمان دوره، ما هم میبینیم نزدیکه. اما خیلی نزدیکه دیگه از جیب گفتنه، هیچ وقت دین نگفته خیلی نزدیکه. ما فقط همین باید بگوییم ظهور امام زمان علیه السلام نزدیکه، که حالا این نزدیکه رو توضیح خواهم داد. یعنی
لطفا برای که میدونید سؤاله، خب خود قرآن هم که 1400 سال پیش نازل شده از همون موقع نزدیک بوده.
اون موقع ها احسنتم، همین رو میخواستم عرض بکنم. یعنی مثلا خود همین دعا رو 1000 سال پیش شیعیان میخوندن.
بله،
1000 سال پیش میگفتن نزدیک است و هنوز ظهور نکرده امام زمان علیه السلام. توضیحش هم اینه که ببینید ما یک علم داریم و یک رؤیت.
خب
گاهی مثلا میگیم فلان چیز میدانم، گاهی هم میگیم فلان چیز میبینم.
درست،
یه علم داریم یه رؤیت. بعد ببین خود قرآن فرموده که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون. رؤیت آخرتیه و علم دنیاییه. پس یه نکته که
این
کلا لو تعلمون، هرگز اگر مردم علم و یقین داشتند جهنم رو می دیدند. ببین اون داستان زید حارثه رو که همه شنیدید دیگه، که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله تشبه بود به مسجد و دید که زید اونجا جوان نحیف و لاغری نشسته. پیغمبر فرمود که کیف اصبحت، حالت چطوره، چجوری صبح کردی؟ گفت یا رسول الله اصبحت و موقنا، یقین دارم. پیغمبر فرمود نشانه یقینه چه؟ گفت نشانه یقینه اینه که الان میبینم که تو بهشتی که تو جهنمه. بخوای بگم؟ پیغمبر اشاره کرد که نه، حرف نزد دیگه. که همین آدمایی که راه میرفتن دا، نه اونا که مردن دا.
بله،
یعنی که زندن گفت میبینم که کی تو بهشتی که تو جهنم، میبینم. حالا این میبینم آخرتیه ها، این دیگه دنیایی نیست.
بله،
حالا عرض من اینه ها،
یعنی چه آخرتیه؟
یعنی اگر که شما با نگاه اخروی نگاه کنید، همیشه باید بگویید رؤیت. حالا ببینید آخرت روزهاش چند روز، چنده روزهاش؟ روزهاش چند؟ 50,000 سالیه.
50,000 سال که هر سالش.
خب حالا ببینید امام زمان سلام الله علیه اگر بنا باشه یه روز دیگه ظهور کنه میشه چند سال دیگه؟ این دعا گفت که انهم یرونه بعیدا و نراه، نگفت که انهم یعلمون و نعلم. علم مطرح نیست، رؤیته. انشاءالله مثلا یه دقیقه دیگه بناس امام زمان ظهور بکنه، ما دوست داریم هرچه زودتر، اما نباید یه جوری مطرح بکنیم که کسی تصور بکنه همین هفته. نه، ما امید داریم، انتظار داریم هرچه زودتر. اما اون که ظهور امام زمان علیه السلام که خدا میدونه. علائمی هم که مطرح شده، علائم بعضیش حتمیه بعضیش غیر حتمیه.
بله.
اون چه هم که تا حالا محقق شده همه علامت های غیر حتمیست. یعنی این علامت ها انجام بشود یا نشود اینا دلیل نمیشه. اونی که ملاک علامت های حتمیست مثل صیحه آسمانی یا نمیدونم خروج دجال یا سفیانی یا مثلا امثال اینجور چیزا، نعره جبرئیل بین آسمان و زمین، اینا علامت های قطعیه که علامت های قطعی و حتمی هم هیچ کدام تا حالا محقق نشده.
نه، حتمی و قطعی محقق
نشده.
خیلی خب، پس اجازه بدید که لطفا راجع به تک تک علائم حتمی دیگه توضیح ندیم، با همین جمله در واقع اقناع بشیم که هیچ کدام از علائم قطعی هنوز محقق نشده. لطفا هم ایراد نگیرید به این جمله که ما از جهت میگیم که معلوم نیست یا دور دست، از جهت میگیم نزدیک، هر جمعه میگیم شاید این جمعه بیاید شاید. به هر حال استاد توضیح دادن، خودمون هم میفهمیم که همه اینها بحث امیده و امیدی که مایه حرکت باشه، مایه خودسازی و تکامل خودمون باشه و کمال خودمون باشه، مایه آدم شدنمون باشه. و خدا رو چه دیدی؟ به هر صورت گفت که ادعاو یرد القضا، علارغم اینکه تقدیر شده زمان ظهور و مسجل هست نزد خود خدا، چه بسا که خیلی از رفتارهای ما و دعاهای ما اون رو تغییر بده و انشاءالله زودتر محقق بشه. در همینجا پرسیدن که آیا خود حضرت علم به ظهورشون دارن به زمان ظهورشون یا نه؟ این رو هم بپرسم لطفا. آیا خود حضرت علم دارن؟
این چجوری جواب بدن؟
راست میگید دیگه.
به یه جمله رو بگم، اینو شما شنیدید که میگن که خداوند 73 تا اسم اعظم داره، 72 تاشو اهل بیت علیه السلام میدونن، یکیشو فقط خدا میدونه. اینو شنیدید؟
بله.
اون یکی رو فقط خدا میدونه، کسی نمیدونه. امام خمینی یه نامه نوشت به گورباچوف.
بله خب.
تو نامه به گورباچوف یکی از جملاتش اینه: آقای گورباچوف، شما دانشمندانتون رو بفرستید بیان ایران تو حوزه قم درس بخونن، بفهمن اسم مستعصر یعنی چی. اسم مستعصر یعنی همون یکی، اون 73 ها. اون 73 شما که میگید که 72 تا اهل بیت میدونه، یکیشو فقط خودم داره، کسی دیگه نمیدونه. امام خمینی میگه که
بفرستید یاد بگیره،
بفرستید بیان یاد بگیره.
پس یکیش بلده،
پس باید یه خبرایی باشه. وقتی هم میگن که یه چیزی فقط خودم میدونه کسی نمیدونه، نه، به این معنا نیست که ظاهرش رو کسی خیال بکنه. بگه ظهور رو فقط خدا میدونه، حتی امام زمان نمیدونه. هر چی که خدای متعال میداند، هر صفتی که در خدای متعال هست مظهر میخواد، باید مظهری داشته باشه. ظاهر اگه من بخوام جواب بدم، بله ظاهر، ظاهری بخوام معمولی حرف بزنم، میگم بله وقت ظهور رو فقط و فقط خدای متعال میدونه. اما این که فقط و فقط خدا میداند یعنی بل استقلال خدا میدونه.
بل استقلال یعنی؟
یعنی به ذات، یعنی کسی بشی نداده، خدا از خودش داره هرچه داره.
خب
اگه من این لیوان رو دارم، اگه من این لیوان رو دارم از خودم ندارم، کسی به می داده. اما خدای متعال اون چی که داره کسی بهش نداده.
درست.
پس به ذات خداوند می داند و احدی به ذات علم به هیچی هم نداره. اما بالغیر یعنی که خداوند این علمو میشه به کسی بده یا نه؟ بله میشه بده. هیچ اشکال نداره. بگوید پیغمبر خدا میداند وقت ظهور کیه، خود امام زمان ارواح نافدا هم میدونه. به خاطر اینکه هر چیزی که در علم ذاتی خدا وجود دارد مظهر میخواد. نمیشه یه چیزی در خدا باشد و مظهر نداشته باشه.
اگه مظهر در یک مکانی، در یک فردی، در یک کسی ظهور کرده یا جلوه کرده،
تجلی
اون خود حضرت
باشه.
جان بفرمایید.
مکانش هم شبیه همین است، اونم پس
بله یه پرسشی هم گفتن که به اصطلاح مکان ظهور حضرت کجاست؟ اینو
خواستم بفرمایید. آها همین. بله، مکان ظهور. ببین یه وقت سوال اینه که مکان ظهور کجاست؟ بله. یعنی آقا علیه السلام از کجا ظهور میکنه؟ خب اینکه روشنه، از کنار کعبه معظمه.
خب
اگر بحث اینه که محل ظهور از کجاست، اما محل استقرار جای دیگه است، یعنی شروع ظهور از اونجاست. اما یه وقت نه، سوال اینه که الان در زمان غیبت آقا کجا تشکیل؟
اینو الان میپرسم. مطلب راجع به مکان ظهور پس میفرمایید که ظهور کجا واقع میشه؟
خب
اتفاق میفته. این پرده کجا کنار میره؟ کنار خانه کعبه. اون وقت یک سوالی هم حالا آمده که به اصطلاح اگه اینجوری باشه، از کعبه باشه تا خبر ظهور به اون سر کره زمین برسه، بالا و پایین زمین، خیلی زمان میبره مثلا؟
این روز نیمه شعبان یه پیامکی اومده بود برای من.
بله.
این بود.
بله.
نشته بود به امید اون روز که همه پیامک ها یک جمله باشه.
مهدی آمد.
مهدی آمد. علیه السلام.
خیلی میگفتن.
آره. خب این که روشنه. ولی اون که مردم از کجا میفهمن صیحه جبرئیل بین آسمان و زمینه.
فریاد.
جبرئیل فریاد میزنه بین آسمان و زمین که مردم الله خلایق مهدی آمد.
هر کل هر زبانی این رو میفهمه.
چون صدای جبرئیل، صدای وحی، صدای وحی یک زبان عربی یا فارسی نیست. هر کس اونطور که گیرندشه میگیره.
خیلی سوالات هست، حالا من نمیپرسم طولانی نشه. خیلی خوب، اینم روشنه. و اما پرسیدن از حالا
خوب.
که در حال حاضر این روزها و شبها حضرت صاحب کجا میزین؟ خانواده محترمشون آیا خانواده هست یا نیست؟ و دوباره آدرس میگردم به خدا. واقعا یعنی ببینید ما به خصوص که میدونید استاد بعضی نقاط رو خصوص حالا ماها به غلط یا به درست معرفی کردیم به عنوان پایگاه حضرت، به عنوان محل استقرار حضرت، حتی بعضی وقتا منحصر کردیم مثلا به اون نقطه خاص و یه ذره شاید مشتبه شده امر، یه ذره شاید مختلط شده امر حق و ناحق یا درست و نادرست. اینا هم سؤاله. برای ما خوبه که حالا به اونا خیلی نپردازیم، اما در این بحث که آیا حضرت رو بایستی اینطور شناخت که در یه نقطه خاصی زندگی میکنند و شکل خاصی در زندگیشون، یا نه؟
بله، این بسته یه دیگه که اولا اصل غیبتی یعنی چی؟ تو بینه امام زمان سلام الله علیه کجا زندگی میکنه؟ غیبت چند تا معنا داره؟ چند تا معنا؟ یک معنای غیبت اینه که تو روایاتم هست امام زمان مردم را میبیند و مردم او را نمیبینند. این یه معنای غیبت. معنای این کلام اینه که یعنی حضرت تو همین شهر با مردم داره زندگی میکنه.
یه روایت دیگه هم هست که وقتی حضرت انشالله میبینیم میگیم ای وای چند بارشون دیده بودیم و سلام نکرد.
یعنی مقصود اینه که غیبت، غیبت عنوانه نه غیبت شخص. عنوانش مخفیه.
یعنی چی؟
یعنی که همه آقا رو میبینه اما نمیدونه که حضرت مهدی است. حضرت مهدی بود. این اسم، این لقب، امامت این آقا بر مردم غایبه. پس ببینید یه مرتبه معنی غیبت اینه ها که شخص رو میبینند اما عنوان شخص رو نمیشناسن. این راجع به حالا اصلا یه معنیش ها معنی دیگه هم داره. حالا از این من میخوام استفاده کنم. این که اول امام زمان سلام الله علیه ازدواج کرده یا نه، همسر داره یا نه، این همه حدس و تخمینه. ما میتونیم حالا یه شواهدی از بعضی جا هم بیاریم اما در حد حدس و گمانه و چیز قطعی نیست. ولی هیچ وقت کسی به صورت قطعی نمیتونه بگه اون حضرت ازدواج کرده، کسی نمیتونه بگه ازدواج نکرده.
بس لطفا نگی.
یعنی اینا ضرورتی هم نداره. فرضاً من بگم که تو فلان دعا هست که سلام بر مهدی و اولادش داریم.
بله.
یا مثلا فرضاً امام زمان علیه السلام که نمیاد یه مستحبی رو ترک بکنه که ازدواج باشه. و امام زمان عقیم هم که نیست پس بچه داره. اما اینا حدس و گمانه. اینا نمیشه بهش اعتماد کرد. ولی اینا اصلا بیراه رفتن اصلا تو مسئله مهدی هست. کما این که مکان حضرت، این که فرض کنید بینید یه کتابی هم یه وقت نوشته شد درباره برمودا و جزیره خضرا و نمیدونم حرفای زده شد. حالا این که خیلی من حرف دارم درباره این کتاب، حالا اینا رو سطح نظر میکنم. ولی یک چیزی رو اشاره میکنم که ببینید از اساس اشتباهی که توی این مسیر پیش اومد. یک داستانی هست درباره علی ابن فاضل. علی ابن فاضل یکی از علمای قدیم بوده، میگه که من از جنوب لبنان سوار یک بلم شدم و به طرف غرب رفتم تو دریای مدیترانه. رفتم مدت زیادی، رسیدم به 3 جزیره. گفتم این جزیره که؟ گفتن مال حضرت مهدی علیه السلام. اون جزیره مال که؟ مال اولاد مهدی علیه السلام. اون جزیره مال که؟ اصحاب مهدی علیه السلام. یه بابای برداشت اینو و تصور کرد که پس این جنوب لبنان اگه به طرف غرب بره، پس این میره تا آمریکا و میرسه به برمودا، در حالی که این حرفا نیست که با بلم که نمیشه از اقیانوس گذشت. این بنده خود از جنوب لبنان یه مقدار که رفته میرسه به شمال مصر تو همین مدیترانه. اینم زمان فاطمیین بوده. فاطمیین هم همیشه اسم رهبران خودشون و حاکمان خودشون میگن امام مهدی، همیشه میگن اولاد فاطمه زهرا، همیشه هم علیه السلامو میگن. یه جزیره مال یکی از حاکما بوده، یکم مال بچه‌هاش بوده، یکم مال اساسش بوده. این اصلا از اساس اشتباه است که ما بخواهیم میگیم اون جزیره یا اون جزیره مال امام زمان علیه السلام یا امام زمان اونجا زندگی میکنه یا اونجا. نه، این حرفا نیست و اصلا مطرح کردن این حرفام درست نیست
و منحرف کردن از متن
قضیه است. بله،
یعنی واقعا گاهی تو خود کل دینم استاد این موضوع متاسفانه هست که ما توجه میابیم به خیلی از حواشی و واقعا از متن غافل میمونیم. که خوبه شب ان شاء الله توفیق داشته باشیم محضر شما استفاده کنیم این داستان ها. دجال هم همین موضوع حاشیه‌ایه، یعنی بهش نپردازیم.
دجال
میشه توضیح بفرمایید؟
دجال یا مثلا مسئله آخرالزمان، بله، اینا فراوان تو روایات مربوط به امام زمان مطرح شده.
خب پس اگه ما توضیح بدیم آخرالزمان هم زمان پرسیدن مردم آخرالزمان چه فرقی با مردم دیگه دارن که اونها امام رو میبینن. بله، اینم
فصل خب پس دوستش با هم میگیم.
بفرمایید.
آخرالزمان یه تعبیریه که ما شیعیان تو روایاتمون داریم خیلی زیاد.
بله.
اهل سنت هم فراوان دارن، مسیحیان دارن.
بله.
حتی تو دین یهودم هست. البته حالا اونو گاهی میگوین پادشاهی زمین، اما مراد چه همین آخر الزمانه ها. آخر الزمان قطعا و یقینا یک تعبیر کنایه، هیچ وقت به معنی پایان دنیا نیست، آخر دنیا نیست. این یعنی چی؟ یعنی تا امروز اینجا، الان اینجا سال 1188 را میگیم آخر الزمان، آخر الزمان. اما سال 1400 چی؟ اونام که اون زمانه اون موقع میگه آخر الزمان. 1500 اونم میگه آخر الزمان. 1600. یعنی این تعبیر یه تعبیر کناییه. اما وقت کنایه از چی؟ تو فرهنگ ما شیعیان هر زمانی که فساد زیاد بشه اینم میگن آخر الزمان شده.
خب وقت در مقاصد مختلف تاریخ
همینطوره دیگه،
همیشه فساد بوده.
نه، هر زمانی که فساد غلبه کنه، وقتی
ببینید یه چیزی زبان خود از رسول همین عبارت صادر شده،
همینطوره دیگه. بله، خب چون زمان پیغمبر اکرم یه دفعه کلمه به پیغمبر دروغ ببندن، کسرت القالت علیه الا فمن کذب علیه متعمدن فلیتبوا مقعده من النار. دروغ بر پیغمبر، پیغمبر فرمود آخر الزمانه. یعنی یه زمانی که یه خلافی رواج پیدا کنه، غلبه پیدا کنه، اینو میگن آخر الزمان. خب پس آخر الزمان شد یک تعبیر کنایه از چی؟ از غلبه فساد.
خب پس برای زمان حضور خود حضرت ان شاء الله بعد از ظهور این تعبیر درست
ندی، اون موقع است آخر الزمان نیست.
بسیار.
حالا موقع اول زمان.
پس مردم آخر الزمان چه امتیازی داره نمیتونیم بگیم. خب این مردم خود زمان از ظهور.
این مال آخر الزمان. و اما دجال.
دجال.
آخر الزمان از کم تعبیر کنایی شده. بله. دجال هم همینطوره.
آها، کنایه.
آها، یه تعبیر کنایی است. البته به حال کنایه از چی چی؟ اینم خیلی جالبه. ببینید یه کتابی چاپ شده، اسم کتاب اینه: قبر المسیح الدجال فی کشمیر.
قبر المسیح الدجال
فی کشمیر.
ترکیب پرتضادی.
بله بله. این حالا یه هدفی هم داشته اون نویسنده، حالا اونو فرصت نمیخوام توضیح بدم که چرا این اسم مثلا روی این کتاب گذاشته. به کتاب خیلی خوبی هم هست.
خوبیه؟
بله، کتاب خوبیه.
به عربی؟
بله، به عربی. فارسی هم ترجمه نشده. ما تو تعبیرهای شیعه دجال را کنایه میدانیم از یک موجودی که فساد بپا میکنه. تعبیرهایی هم که تو روایات اومده درباره دجال همه نشون میده که کنایه داره توضیح میده، یعنی یک امر حقیقی نیست یا آدم خاصی نیست.
لغتش یعنی چی استاد؟
این دجال به معنی اونی که پیرو داره، دنبالش را میفته،
معرکه میگیره.
اون که معرکه گیریه که ممکنه یه وقت یک کتاب یه گروهی رو دنبال خودش بکشه به یه عقیده انحرافی، این دجاله.
ممکنه یه فیلم
باشه. ممکنه یه عکس باشه، ممکنه یه سایتی باشه. هر چیزی که یه عده‌ای رو به دنبال خودش به طرف جهنم داره میبره اینو بهش میگن دجال. حالا اون کدامه بزرگترین موجودی که بیشتر به فساد میشه اونو میگن دجال؟
خیلی از بخواه برن نسبت برن خر دجالی.
خب خر دجال یعنی وسیلش دیگه.
وسیلش. خیلی متشکرم، روشنه. یه ذره ترس برمون میداره گاهی استاد وقتی این حرف رو میشه که در دوره قیام و ظهور حضرت انشاءالله انشاءالله توفیق داشته باشیم زنده باشیم و اون دوران رو درک کنیم، آیا ما جز و گروهی که حضرت رو ترک میکنند و ترد میکنند و رد میکنند نیستیم یا نخواهیم بود؟ چطور مطمئن باشیم به خودمون که چون میگن که حضرت به دین جدیدی میارن و در حال نه اینکه دین جدیدی بیارن، همین دین اسلام اصیل رو که معرفی میکنن، منتها تا اون دوره چنان دچار تحول شده که حتی متدینین میگن که این آقا دین جدیدی رو آورده. بعد گاهی آدم میترسه که نکنه من جزء اون گروه باشم که دوری حضرت رو نگرد وایسم و گرفتار همون دجالی باشم یا برشد گروه منحرفین باشم. نه
امام زمان سلام الله علیه همون سیره پیغمبر اکرم داره، سیره رسول خداست. اگه میشنوی چقدر کشته میشن، چقدر منحرف، اینا همه مال قبل از ظهوره.
کسی هم پرسیده آقا اینقدر میگن حضرت آدم ها رو میکشن، کسی هم باقی میمونه؟
خود میگن. یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در 70 جنگ شرکت کرده، تو کل این جنگ های پیغمبر اکرم 1000 آدم کشته شده، 1000 تو کل 23 و 70 جنگ ها.
خب تعداد بدام اونقدر نبوده شاید الان مثلا بعدها
باشه. خب اون زمان هم خیلی آدم
خراب بود. خب
حال اینو میخوام بگم، امام زمان سلام الله علیه بیش از پیغمبر خدا نمیکشه.
آها چه جالب.
بیش از یعنی کل افرادی که زمان ظهر امام زمان علیه السلام کشته بشن قطعا و یقینا به 2000 نمیرسه.
نه بابا.
بله.
چه جالب.
یعنی امام زمان امام رحمته.
همه خیلی عالی شد. یک کسی نوشته دوست کار اول کسی که میکشه تو هستی، نمیدونم از دست بیا کار هستی
قبل از ظهور بله جنگ درگیری فلانه، اما وقتی که این مر قبل این اون فسادیه که غلبه میکنه خوب. اما وقتی که آقا تشریف آورد به مردم که همه مغرض نیستن
واقعا همینطوره،
مردم که همه مغرض بله. وقتی مردم ببینن که امام زمان سلام الله علیه اومده، این آقا تنها کسیه که واقعا به فریاد رسی مردم اومده، جبرئیل خدا حمایتش میکنه، علائم ظهور رو داره، معجزات رو داره، خب مردم ایمان میارند
به خصوص که فهمو کمال هم
زیاد شده. یعنی امام زمان علیه السلام قطعا به یقین اینجوری نیستا. حتی این عرض کنم اینجوری هم نیست که کسی خیال بکنه امام زمان علیه السلام که میاد به دل شما نگاه میکنه
آها
ببینه راست میگیم یا دروغ میگیم، هرگز اینجوری نیست. امام زمان میاد دین اسلام رو احیا کنه. دین اسلام چیکار داره به باطن مردم؟ من کی رو میگم مسلمان؟ هر کی میگه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. اصلا اگر یک کسی زمان ظهور امام زمان اومد گفت که ای امام زمان من اصلا نمیخوام مسلمان باشم، هیچ دینی هم نمیخوام داشته باشم، خب آقا میفهمه خب نداشته باشه برو دنبال کارت. یک کسی میاد میگه آقا من میخوام یهودی باشم، یکی میاد میگه من میخوام مسیحی باشم، شما برحقید که باشه اما من نمیخوام مسلمان باشم. خب بله آقا کارش نداره. و یه آیه قرآن نمیگه که یهودی و مسیحی تو روز قیامت هستن؟ فأغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه. یه آیه قرآن معنیش اینه که یهودی و مسیحی تو روز قیامت هست.
خب نکنه قیامت منظور قیامت قبل از کبرا باشه؟
نه قیامت کبرا داره میگه. بله پس بینید بیدین میتونه باشه، یهودی و مسیحی میتونه باشه، اهل سنت هستن، شیعه ها هستن، بی نماز ها هستن، بی روزه ها هستن.
کفر که میگن از بین میره پس کدومه؟
نه
الملك یبقا مع الظلم.
نه اون کسی، نه اون کسی این نیه واسه بس دیگر اون بس. بله
این حدیث درسته، این عباره
اون خبه یکنه ثبات نداره حکومتی که ظالمانه عمل بکنه. به حال من اصلا روشن‌تر بگم، اگر فرسون یک کسی بی نمازم باشه، یک کسی مشروب خاره، اینا امام زمان نابود میکنه؟ نه. مگه شما فراوان نگفتید امام زمان شهید میشه؟ گناهی از امام کشتن بزرگتر هست؟ از امام کشتن گناهی بزرگتره یا نه؟
نه
کسی که امام میکشه نمازشو به وقت میخونه یا نمازشو ترک میکنه؟
خیلی گناه دیگه
میکنه. خیلی گناه دیگه. بله. اونجور گناه هست، گناه دیگه هم هست. فرق زمان ظهور با الان اینه که الان گناه میشه حد خدا اجرا نمیشه. اون موقع مردم آزادن، خواستن ایمان میارن، نخواستن ایمان نمیارن، خواستن به دین عمل میکنن، نخواستن عمل نمیکنن. یعنی امام زمان علیه السلام نمیاد برای اکراه، برای اجبار، برای اینجور چیزا که نیست. عرض کردم امام زمان علیه السلام امام رحمته و نمیادن به باطن کسی نگاه بکنه و بخواد چیز کنه. امام زمان اومده دین پیغمبر رو زنده کنه. دین پیغمبر اینه که انما اغزی بینکم بالبینات والایمان. پیغمبر با همین ظاهر قضاوت میکنه، عمل میکنه. امام زمان علیه السلام هم همینه.
پس یعنی مثلا دروغ و ریا و اینا میمونه؟
ممکنه بمونه.
ممکنه بمونه.
فقط مردم عقلشون تو شکوفا میشه،
نمیکنند.
نمیکنند. اما حالا ممکنه کسی بگه من میخوام پرو عقلم بگذارم.
پس آخه عدالت صلح و صفایی که میگن پس یعنی چی؟
من الان یه مثال عرض میکنم خدمتتون.
یعنی آرمان شهر مثلا؟
بله آرمان شهر.
ولی کسی پرسیده که آرمان شهر چرا انقدر دور تصویر میکنین؟
بله آرمان شهر. ببین الان میگن که قبل از ظهور امام زمان ظلم و جور فراگیر میشه، درست؟ کما ملئت ظلما و جور، ملئت پر میشه.
خب
بعد میاد عدل میشه. خوب. حالا من سوالم اون ظلمه، یعنی قبل از ظهور امام زمان مادرها به بچه‌هاشون شیر میدن یا نمیدن؟
میدن.
بله. خب شیر بدن یه عدل یا ظلمه؟
عدل.
عدل. پس این که میگن قبل از ظهور امام زمان
پر از ظلم
میشه، پس کو؟ یعنی واقعا دیگه مادر رو بچه‌هاشون شیر نمیدن یا میزنن تو گوشه بچه‌شون؟
خب
نه، این که میگن که ظلم فراگیر میشه یعنی ظلم اجتماعی، اما فردی عدل هست. آقای درستکار اون موقع باشه، آقای درستکار عادله. ظلم اجتماعی فراگیره، اما این آقا تو خونشون عادله، اون آقا تو خونش عادله، اون یکی با زیر دست خودش عادله.
پس اون عدلم یعنی عدل اجتماعی.
آها. پس بعد اون زمان ظهرم عکسش میشه، یعنی یه عدل اجتماعی فراگیر میاد اما ممکنه ظلم های فردی باشه.
خیلی متشکرم. مثلا 5 دقیقه فکر میکنم وقت داریم، یک سوال میپرسم که یه مسئله احکام شاید بیشتر پرسیدن که میشه به نیت خدا به عشق امام زمان عبادت کرد؟
بله. این حالا خیلی هم
کتاب
جواب بدم، ولی موارد دیگه هم خب خیلی چیزا هست.
یه سوالی مثلا احکامی پرسیدن که آیا موقع مناجات و حرف زدن با حضرت صاحب در دقیقه دستشان با حضرت صاحب، خانوم ها مثلا پرسیدن که باید حجاب رو مراعات کنیم؟
حالا اون اولی رو عرض میکنم، ولی هر دوش سوال خوبیه. اون اولی این بود که توجه به امام زمان علیه السلام،
نیت خدا به نیت خدا عبادت کنیم اما به عشق امام زمان.
ببینید شبیه اینه که یک کسی میگه مثلا من گوسفند قربانی کنم برای امام حسین.
خب
قربانی برای امام حسین، قربانی عبادت، عبادت برای غیر خدا جایز نیست. من میشود به عشق امام زمان خدا را عبادت کنم. این میشه، این میشه که من خدا را عبادت کنم، ثوابش رو هدیه کنم به امام زمان. این میشه. اما این که به نیت خدا به عشق امام زمان عبادت کنم امام زمان را، این که شرک سحرامه.
یعنی سجدم سجدهی در برابر امام زمان باشه شرک.
این حرامه.
درست.
اما کسی بگه بله من چون عاشق امام زمانم میبینم امام زمان سلام الله علیه خدا را میپرستم، منم خدا را بپرستم.
درست.
اینکه بسیار کار خوبیه. پس همیشه تو عبادت و پرستش فقط و فقط خداوند، گرچه ممکنه ما واسطه به درگاه خدا ببریم.
بله.
اما واسطه هیچ وقت به معنی عبادت و پرستش نیست.
مثل توسلاتی که داری.
توسلاتی که داری.
حجاب.
بله. و اما حجاب. ببین اینو گاهی حتی درباره خودم میگن. مثلا خانم میگه که حالا مگه خدا نامحرم است که چطور صادق.
یا مثلا حتی از آداب دیگر هم میپرسن. مثلا وقتی میخوای محضر خدا عبادت کنیم سلام کنیم به خدا.
بله. و بعضی هم متاسفانه یه سوالای بی‌ادبانه میکنند. و یه مقدار مثلا حریم شکنی، مثلا میگنم امام زمان علم غیب داره یا نه، امام زمان مثلا کسانی که بشه نامحرمن موی سر زنها رو میبینه یا نمیبینه. ببین اینو که جوابش اینه که امام زمان علم غیب داره، اما علم غیب مشروط به مشیته و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. امام زمان چیزی رو که خدا نخواهد او هیچ وقت نمیخواد و اراده نمیکنه. اون که پس روشنه، یعنی که امام زمان موی زنها رو میبینه یا نه، نه هیچ وقت نمیبینه. چون نمیبینه علم غیب داره،
خلاف شرع، خلاف دین،
خلاف این که اراده نمیبینه،
خلاف عقل.
اما خود خانوما وقتی میخوان توسل به امام زمان پیدا بکنن، چرا با حجاب باشن بی حجاب هم باشن عیبی نداره ها، عیبی
نداره.
مثل موقعی که حالا میخواد یه دعای بخونه
پیش خدا،
پیش خدا. اما این یک نوع حریم نگه داشتنه، عدده. ببینی اصلا بحث حجاب خیلی بحث مهمیه تو عبادت. آدم باید همیشه حجابو پاره کنه، حجابو باید پارش کرد. اما کی میتونه حجابو پاره کنه؟ اون که واردش میشه. من که حجاب ندارم نمیتونم حجابو پاره کنم. علم حجابه، اما کی میتونه از این حجاب بگذره؟
کسی
عالم باشه. نمیشه من از روز اول بیام تو علم حجاب من درست نمیخونم، یکی نمیتونه حجاب پاره بکنه. اون خانم باید بگوید که بله هدف رسیدن به خداست، اما این حجاب حریم نگه داشتن در برابر خداست. عدد حضور ما یک کاری رو باید مؤدبانه در برابر خدا انجام بده.
پس لازم نیست از نظر شرعی، اگر مسئله شو پرسیدید این استش که استاد فرمودن واجب و لازم نیست.
تو غیر واجبات
تو غیر واجبات این نماز میخوایم بخونم اون طبیعتا ارکان نماز داره، ولی اگه همینجوری میخوایم خدا رو بزنیم رو به قبله خدمت اعظم مثلا سلام عرض بکنیم، این حتما لازم نیست. یه سوالم پرسیدم، ما 5 6 دقیقه وقت داریم، میذارم بخواد 200 دقیقه سوال جواب بدم. آیا جاهلیت بشر قبل از ظهور برمیگرده؟
قبل از ظهور یا
بعد؟ قبل از ظهور، مقارن ظهور.
کلمه جاهلیت به دو تا معنا تو قرآن هم به کار رفته.
بله.
گاهی جاهلیت در برابر علمه.
بله.
گاهی جاهلیت به معنی علم نیست، به معنی سفاهته.
آها.
یعنی مثلا زمان جاهلیت قبل از
این احتمالاً به معنی استاد به معنی همون جاهلیت دوران جاهلیت رو پرسیدم.
اون زمان یعنی قبل از پیغمبر اکرم که میگیم زمان جاهلیت.
خب
این جاهلیت چی؟ بهترین اشعار عربی میگه مال اون زمان نیست. بهترین ادبیات میگه مال اون زمان نیست.
خب پس به معنی سفاهته.
این معنی کارای سفیهانه است.
یعنی چی سفاهت؟
یعنی اینکه مثلا یک کار غیر عاقلانه، مثلا یکی میومد پاشو دراز میکرد میگفت کی میتونه پای منو قطع کنه، یکی میزنه میگه من.
والله
جنگ شروع میشه. حالا چرا بزنه بکنه.
خب این برمیگرده
کارای احمقانه. نه، اما این دلیل نداریم که کارای احمقانه. اما اصل جنگ چرا؟
بسه.
جنگ کار احمقانه نیست، به خاطر اینکه اگه تاریخ بشر رو نگاه کنی از روز اول تا امروز زمان جنگ بیشتر از زمان صلح، از زمان حضرت آدم تا امروز اصلا بیشتر مردم با هم جنگ کردن یا صلح بوده. جنگ کار احمقانه نیست. این یه استدلالی بر خودش داره، اونم یه استدلال داره میافتن به جنه. جنگ قبل از ظهور هست، اما کار احمقانه رو دلیل نداریم.
متشکرم. یعجوج و معجوج آقا توضیحش زیاده، اگر میشه درست چرده گفت.
نه توضیح مختصرش حال اینه که
اولا چی منظور چیست یعجوج و معجوج؟
بله، یعجوج و معجوج اسم دوتا فرشته است که حالا بعضی ها گفتن مثلا فرض کنید که مثلا پشت کوه قاف، کوه قاف خودش
افسانه است.
نه معلومه نه افسانه باشه دا.
خب
بعضی ها گفتن یعنی رشته کوه قفقاس. بله، حالا چرا رشته کوه قفقاس میگن کوه قاف؟
اولش قاف دیگه.
نه به خاطر اینکه یه رشته کوهیه که نصف کره زمین گرفته.
عجب.
از شرق چین تا اسپانیا نصف کره زمینه.
تجربه. خب
بعضی قاف قرآن رو هم به همین کوه قفقاس گفتن دار بعضی ها.
عجب.
بله بعضی هم گفتن که این قاف یعنی قاف قلب و قاف قلب، قلبم عرش الرحمن. این که میگنم پشت کوه قاف یعنی تو عرش خدا، تو عرش خدا دیدی. خلاص اینه که تعبیر اینجوریه. ولی حالا این که یعجوج و ماجوج احتمالاً دو تا فرشته‌ای بودند که این دو تا فرشته به خاطر اینکه نکوهش میکردن انسان‌ها را که چرا آدم ها مثلا خلاف میکنن، چرا عبادت نمیکنن، چرا فلان،
در درجه خدا
خدای متعال برای اینکه به اینا نشون بده که ما چرا خلاف میکنیم اومد لباس بشری به اینا پوشاند.
خب
یعنی فرشته فقط
حالیشون بشه که
فرشته فقط عقل داشت شهوت نداشت، خدا به اینا شهوت هم داد که ببینی اینا که هم عقل داره هم شهوت، چرا این کارو میکنن، شما اگه مثل اینا باشه همین کارا رو میکنید.
وقتی اینا هستن دارن زندگی میکنن،
اینا اومدن دو خلافی مرتکب شدن، یعنی هم که شهوت برشون غلبه کرد خلاف مرتکب شده، هر دو گناهانی انجام دادن، بعدم خدا اینا رو داره مجازاتشون میکنه، چون اینا میدونستن که مجازات آخرت سخته.
ما چه ارتباطی با امام زمان و ظهور پیدا میکنه؟
خیلی، حالا خیلی بحث داره،
طولانیه.
خیلی طولانیه که اولا فرشته میشه گناه بکنه یا نه، اصلا این شدنیه یا نه، او آیه لا یعصون الله ما امرهم یعنی چی؟ با یه فرق بذاریم بین فرشته های جبروتی و فرشته های ملکوتی، تفاوتی اینجوری باید بگذاریم، فرشته آسمانی و فرشته زمینی، از اینجور بحثا میخواد. فقط ارتباطش با امام زمان علیه السلام هم اینه که اینا عذابش رو تا قبل از ظهوره،
آها بعدش خلاص فرشته میشن دوباره.
بله.
هنگام ظهور
بله.
برمیگردم. بله. یه سوالی هم پرسیده بودید که عرض شود که این آیه میراث زمین رو هم خواسته بودن، ولی یه دقیقه وقت، دو دقیقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این آیه اگه توضیح داره توی یک دقیقه بشنویم.
بله. حالا این آیه خوب یه تفسیرش تو این زبوری که همه الان موجوده و تو توراتی که یهودی ها دارن، همین تورات الان موجود دارن، زبور جزیشه تو اونم همین هست، هست همین جمله ها. بله. که ترجمه آیه شریف اینه که ما نوشتیم در کتاب زبور من بعد ذکر. این من بعد ذکر، ذکر یکی از اسمهای توراته.
بله.
یعنی در کتاب زبوری که پس از تورات نازل شد، در این کتاب این را نوشتیم که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین را ارث میبرند بندگان صالح خداوند. که حالا تفسیرهای مختلفش را کار نداریم، ولی ترجمه تحت لفظی این میشه،
یعنی کتاب زبور هم آمده است
که پس از تورات نازل شده. به حال چرا پس از تورات؟ علتش اینه که تو دین یهود اعتقاد به معاد و اعتقاد به امام زمان و اینجور چیزا ضعیفه.
حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد ارجمند آقای احمد عابدی، خیلی خیلی ممنون و متشکر از حضورتون، از سعادتتون. انشالله که تلاش ما مقبول درگاه حق و مورد عنایت حضرت صاحب علیه السلام باشه.